أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اولین بحثی را که در ماهیت بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخون مطرح فرمود با این عنوان که ان الاحکام الخمسه متضادتون فی مقام فعلیتها و بلوغها الى مرتبت البعث و زجر. این جمله را دیروز تحلیل کردیم، باز کرد. این جمله یک بحثی درش منتوی است و اون این که للاحکام مراتب اربعه، به بیان و تقریر مرحوم آقای آخوند، هر حکمی چهار مرتبه دارد: مرتبه اقتضا، مرتبه انشا، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجیز. این یه بحث. بحث دیگه که این احکام تضاد دارند، همه احکام خمسه، تنها وجوب و حرمت هم نیست، تنها امر و نهی هم نیست، همشون با یکدیگر تضاد دارن در مقام فعلیت و بعث و زجر. معنیش اینه نه در مقام اقتضا، نه در مقام انشاء و نه در مقام تنجیز، در مقام فعلیت. صراحت کلام مرحوم آخوند متضادتون فی مقام فعلیتها و بلوغها الى مرتبت البعث و زجر. بعد توضیح میدن تضادشو. وقتی که نسبت به یک شیء، فرضمونم فعلا اولا در یک شیء واحد ذو عنوان واحد، یک فعل با یک عنوان، هم مورد بعث باشد، بعث فعلی و هم زجر، نمی شود. هم اراده باشد و هم بغض، هم بخواد و هم نخواد، اینم نمی شود. محال متضادتو در این مرحله این چنینه. این دو جمله کلام مرحوم آخوند رو اولا یه توضیحی دادیم راجع به این مراحل اربعه، مراتب اربعه حکم. معنای این توضیح این بود که بله، این مراتب اربعه را فی نفسه قبول داریم، در تمام احکام، در تمام عوامر، در همه خواسته‌ها و نواهی موالی و عبید عرفی و هر چی، این چهار مرحله هست: اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجیز. ولی اسمشو بی خود میگذارید مراتب اربعه حکم. نه، حکمش همون یه مرتبه انشاءه، اونایی دیگه که مراتب اربعه حکم نیست، اونایی واقعیاته، تکوینیست، هرچی دلتون میخواد اسمشو بذار خالقزی، هرچی دلت میخواد.
یه اسم که مناسبت داشته باشه،
اسمش بذار مبادی حکم، مبادی، بله، یا آثار حکم، مرحله اقتضا از مبادی احکامه. اگر معالم رو اون زمانا خونده بودید که ظاهرا نخوندید، اونجا مرحوم صاحب معالم بله اونجا جز مبادی احکام میشمره. اینا مبادی حکمه، یعنی مبدأ الحکمه، پایه و ریشه حکمه، نه خود حکم. بعدم مرحله فعلیت اون وقتی است که اراده تطبیق می کند با اون انشاء. باز یه امر خارجی است، خارج از حکمه، جزء ما یترتب علیه، یترتب بر اون حکم فعلیت و بعد تنجیز که دیگه بهتر. اسمشو بذار مبادی، اسمشو بذار آثار و امثال اینها، نه حکم. این البته حالا لامشاعتفی اسم گذاریه، بسیار خوب، اما عمده اینه که حالا میگید اینا با هم تضاد داره. تضاد چی؟ چیش با هم تضاد داره؟ آیا یک انشاء با انشاء مخالفش تضاد دارد؟ اونی که حکم افعل ولا تفعل بما هو انشاء، اینا تضاد داره؟ ها؟ چه تضادی داره با هم؟ دو انشاء یا سه انشاءهای مختلف بقید؟ اینا امروز تو دنیای ما واضح شده. الان یه نفر میاد یه خونه، یه آپارتمان، یه ساختمان، یه چیزی رو به چند نفر میفروشه. انشاء به تو که انشاء، آیا این انشاءات با هم دیگه تضاد داره؟ واقع نمیشه؟ محال تحقق این انشاء. اینی که میگم واقع نمیشه یعنی گفتن این لفظ افعل ولا تفعل یا گفتن به تو که، نه خود حصول البی، اونا ثمراتشه. آیا این خود انشاء با هم تضاد داره؟ همه احکام خمسه در مقام انشاء، انشاء محض با هم قابل جمعه. ببینید عرض کردم در جلسه قبل بحثامون بحثای صرفا عقلی است، روی دونه دونه این جملات و این مقدمات تفکر کنید، قشنگ تصویر کنید مدعا را و روش قضاوت کنید، به لفظی و عبارتی و روایتی و گفتار کسی هم متعبد نیستیم در اینجا، اصلا صرفا عقلی. حتی به مسائل شرعی هم فرض کاری نداری. یه مولایی حالا با هم اینجوری بگه، یه مهمان پلاش براش اومده، جلوی مهمونه هی ارد میاد، به نوکرش میگه برو آجیل بیار، برو میوه بیار، برو چنی، هی امر میکنه، یواشی که هم بهش اشاره میکنه که نه نه یار، اینا با هم تضاد داره. در خارج واقع نمیشه. ها؟
از بالای عرفی تضاد نداره، ولی از بالای حقیقی از خدا تضاد داره.
حالا ببینیم از خدا هم در صورتی که مصلحتی نباشد تضاد داره. اون شعر مولوی چیه راجع به حضرت ابراهیم؟ اینا دیگه یادمونم رفته که هی چاقو رو فشار می آورد که انه چاقو به صدا در اومد، حالا به لسان مولوی، که من چی کار کنم؟ تو میگی ببر، خدا میگه نبر. یعمرونی والجلیلو ینهانی، میشه یا نمیشه؟ خدا هم گاهی مبتلا میشه به همین حرفا. بله، نه اینا بحثا هر چندین بحثای عقلی عامه، حالا بویان لمساله. همینطور که یک انسان عاقل متدین خوب با تقوا هم ممکنه هم امر کنه به نوکرش و هم بهش اشاره کنه که نه این کارو نکن. یک انسان متدین این کارو میکنه. خدا هم به یک شکل دستور میده و به یک شکل نهی میکنه. بله، همه ببینید حضرت، همه این بحثمون اجتماع امر و نهیه، بحث استثنائیه. همه جا که این مبتلا نشدیم، یه جا حالا اومدیم تو مسجد نماز بخونه، دید گوشه مسجد نجس شده، حالا چه خاکی به سر کنه، حالا شد اجتماع امر و نهیه. یه بحث استثنائیه، همین جا مورد بحثه، همین موارد استثنایی.
استاد تعبیر آخوند هم که مربوط به همین مقام فعلیت بودش.
بله،
این که شما فرمودیم و فیه، یعنی
بله.
چه چیز واقعا؟
حالا اجازه بدید داریم یکی که بحث میکنیم. ما در شروع کلام مرحوم آخوند تعبیر و فیه نداشتیم، رفیه معنای اشکال. بله، کلام مرحوم آخون متضمن دو مطلب گفتیم هست. فیه یعنی در این کلام متضمن دو مطلب. دو مطلب آخوند رو تشریح کردیم. بعد اولا گفتیم نه، این چارتا مراتب حکم نیست، بلکه بعضیاش قبل الحکمه، بعضیاش بعد الحکم، نه از مراتب حکم. اونی که مرتبه حکمه همون انشاء، اون تمام. حالا
آقا صاحب فرموده بحث اجتماعی امر نه، یعنی استثناء، در حالی که یه قانون کلیه.
بله، برای همون موارد استثناء در این قانون کلی قرار میدیم، همون موارد استثنا. اگه یه قانون کلی در مجلس گذروندن، گفتن برای کسانی که نصف سرشون کچله چیکار باید کرد؟ این قانون مال کیه؟ مال یه موارد استثنایی. اما نه قانون استثنا باشه، موردش این چنینه. حالا آمدیم وارد تحلیل این مطلب، که اینا دیگه در حقیقت شروع بحثه، که حالا این احکام که اولا شد رتبه حکم یکی، باشه اونش مهم، حالا این چهار مرحله قبل الحکم بعد الحکم هست، تضاد کجاست؟ ما اولا از اونجایی شروع میکنیم که این دوتا امر یا نه دوتاییش مربوط به یک فعل من جهت واحده، اونی که قطعا میگید محالون، از اینجا شروع میکنیم. فعل من جهت واحده، چیش با هم قابل جمع نیست؟ انشائش با هم قابل جمع نیست؟ چرا؟ کثیرم میبینیم یه همچین انشاءاتی واقع میشه، همینطوری که مثال زدیم برای خدا هم واقع میشه. انشاءش که محذوری نداره. به عبارت دیگر انشاء لفظ حرف شما معمولا شاید این مثال تو خیلیاتون باشه، میگید حرف باد هواست، اینو که با هم تضاد نداره.
مطمئن میخوام آقا استاد در موردی که در قرآن مثال دادید از قرائن از خارج بدونیم که امر خدا از اون اول سوری بوده، امر حقیقی نه.
نه حالا ندونیم، هیچ چیش هم ندونیم، محاله. در یک عبد به اصطلاح عبد و مولای عرفی شما اینو تصویر کنید تا بعد برسیم به خدا. فعلا خیلی ماها طلبه ها که اهل خدا نیستیم که، حالا همین مولا محال. این گونه مثالایی که زدیم امر و نهی روی چیز به جهت واحده، انشا که محالیتی نداره، مشکلی نداره، آسمونی زمین نمیاد، زمینی آسمون نمیره، طوری نمیشه. پس در مقام انشا نه هیچ تضادی در بینش نیست. خود مرحوم آخوندم به این مطلب اعتراف داره، وقتی میگه فی مقام فعلیت ها، معناش اینه قبل از مقام فعلیت لا تضاد بین الاحکام. خودشون وقتی این قیدو بهش میزنه معناش اینه که قبل از مقام فعلیت، حالا ایشون مقام اقتضا، مقام انشا که قبل از فعلیت، اونجا نه تضادی نیست، تضاد احکام خمسه فی مقام فعلیت ها اینن تو عبارات آیا خوندم آمده. پس معنا و تفسیر حرف خود ایشون اینه که در مقام اقتضا و مقام انشا با هم دیگر تضادی ندارد، اشکالی نداره با هم جمع بشه. پس در حقیقت با یه تعبیر دیگر وقتی بیاییم بگیم اینو زمیمه کنیم به اون حرف قبلمون که اصلا حکم یعنی اون انشا، اگه این دوتا رو به هم زمیمه کنیم پس لا تضاد بین الاحکام.
در مقدمه هفتم خدمت ما عرض بکنم که گفتیم که امر آیا تعلق میگیرد به توالی یا به افراد، اونجایی که واحد شخصی بود اصلا ما نمیتونیم که در نظر بگیریم که هم امر بهش تعلق بگیره هم نه، چون با تمام خصوصیاتش لحاظ شده.
بله اونجا از نظر امرون بل محال بود که بحث مندوه هم میومد تو کار، که اگر مندوه باشه بل محال نیست و الا امرون بل محال.
بالاخره اگر هم به اشخاص تعلق بگیره، به افراد تعلق بگیره،
بله
چجوری میشه که شما میگید که مانعی نداره؟
همین مثالی که زدی، وقتی که در یک عرفی به نوکرش یه جوری لفظاً امر میکنه، با چشمش یه جوری دیگه اشاره میکنه. الان به یه شخص واحد فردی هم هست نیست؟ صلات رو بذار کنار، اونی که عقلت میبینه، مثالی که مورد بحثه، به یه نفر هم این مولا امر میکنه هم نهی میکنه.
امر به چی میکنه؟ امر به صلات در این
نه، امر به آوردن این مقدار پذیرایی، نهی از او،
نهی به همون مقدار.
بله نهی به همون
نمیشه.
گفت مادر زن رو میشه گرفت یا نه؟ گفت ما گرفتیم و شد. به افراد شخصی این مثالی رو که عرض کردم یه مثال عرفی، یه نفر مهمان برات میاد، از یه طرف میگی برو اون جعبه حلوای اردکونی که تازه برامون آوردن وردار بیار برای پذیرایی از این آقا، از یه طرف هم اشاره میکنی نه نیار.
پس معلوم میشه که اراده،
نه ببینم این شد، این حرف شد یا نه،
اگر اراده
این حرفا دوتایی شد یا نشد. یعنی چی؟ چرا عرفا نمیشه؟ از آقای بوستانی بپرس. اگه اراده صحبت نیست، میگم این دو تا لفظ با هم میشه یا نه. ما هنوز بحث اراده نکردیم. اراده مال مقام فعلیته. شما میگیم انشاء فقط حرف
انشاء هم میشه
نه؟
نه اصلا عقلا نمیشه.
میگی باز عقلا چرا نمیشه؟ این عملیست که خارجن اتفاق افتاده، اتفاق میفته کثیرن. چرا نمیشه؟ بله؟ نه تسامحات هم نیست. 90% سخنرانی های اولیای امور ما از همین قبیله. ببین زبونمونو باز میکنیم ها؟ بله خیلی وعده ها در صورت که نه پشتش هیچی نیست. اینا نیست. انشاء حرف، حرف عرض کردم باد هواست، مشکل نداره. نه خیر انشاء، بله انشاء درست اعتباری است. این اونی که هست تو لفظ، این انشاء و این لفظ دو تا لفظ، حالا به یکیش ممکنه قصد اعتبارم بکنه به یکیش نکنه. بنابراین خود تعبیر آخوندم نشون میده که در مقام انشاء تضادی بین الاحکام نیست. در مقام اقتضا چی؟ شیء واحد به عنوان واحد آیا میتواند هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده؟ نه. یک شیء ذو جهت واحده یا مصلحت داره یا مفسده، دوتاش نمیشه. ولذا حب و بغضم با هم جمع نمیشود، یا مصلحت داره و یحبه، یا مفسده داره و یبغضه، یک خود زوجهت واحده. نه حب و بغضم نمیتونه با هم دیگه جمع بشه. وقتی فرض اینه زو وجه واحد، زو جهت واحده، اما فیه المصلحه و یوجب الحب، یا فیه المفسده و یوجب البغض. از جهت واحده نمیتونه دو حیث داشته باشه. پس باید بگیم در مقام اقتضا هم قابل جمع نیست، ولو از کلام مرحوم آخون ساقط شده. نه در مقام اقتضا هم نمیتونه با هم جمع بشه. به همین دلیل اراده و کراهت چه مال مقام فعلیت به تعبیر ما، اونم نمیتونه با هم جمع بشه. بله بله
اشکال نداره.
نه اینو نگفتین، در این دوره دوره الان میگین. نه نه اینو گردنمون نگذارید، این تهمت رو بهمون نزنید. نه بله مقام انشا اشکال نداره، ولو نسبت به این حب داره در این حال هم امر و هم نهی انشاء کند. چرا؟ چرا انشاء کنه ولو برخلاف میلش؟ اشکالی نداره انشاءش.
شما دارید همون جوری اینجا میگید که شما دارید به رو فرد خارجی ما گفتیم امر نهی به طبیعت تعلق داره. وقتی به طبیعت باشه اصلا بحثای حقوق و حقوق که نمیاد اصلا.
بیذارید شروع کنیم بحثو، ببینید از این فرد حساب کنیم تا بریم پله 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 بالا. ما فعلا اجازه بدید. حالا چرا مولا در یه موردی که الان نسبت به یک فرد خارجی الان یه مهمانی برش آمده، مولا به عبدش میگه آقا رو احترام کن، این امر پشت سرش یواشکی میگه اگر بتونیم بکشیش بهتره. احترام نکن. چرا؟ چرا تصور نمی کنی؟ ما میگیم مولا، حالا شارع نه، یک بنددار به اصطلاح عبید چنینی. میشه این کار یا نه؟ شده نیست یا نه؟ صحبت تو ایناست تا برسیم حالا اونجا همه. پس بنابراین ولو انشاء حتی برخلاف میلش، یکی مطابق میلشه یکیش نیست، در این حال انشاء میکنه، یا هیچ کدوم مطابقش نیست مثلا در این حال هر دو جا انشاء میکنه، انشاء سهل المعونه است، قابل جمع با هم دیگه. اما از نظر حب و بغض فی شیء واحد به عنوان واحد ذو جهت واحده لا یکون الا احدهما. و به همین دلیل در مقام اراده و کراهت هم که می شود مقام فعلیت لا یکون الا احدهما، که اینو مرحوم آخوند بله قبول کرد، متضادتون فی مقام الفعلیه، در مقام فعلیت که همون مقام اراده است، اراده واقعی نمیتونه هم اراده داشته باشه هم کراهت، نمیتونه هم به اصطلاح بخواد هم نخواد، خواستن و نخواستن واقعی با هم قابل جمع نیست. ولی ذا بله امر و نهی در مقام اراده و کراهت یعنی مقام فعلیت با هم دیگه قابل جمع نیستن. فی شیء واحد ذو عنوان واحد هم قابل جمع نیستن، برای اینکه نمیتونه ملاکشون جمع بشه از باب ملاک، یعنی هم حب و هم بغض. علاوه بر این که بله خود حب و بغض تضاد، خود فعلیت و اراده و کراهتش هم تضاد داره، از این جهت محال فی نفسه، اصلا نمیتونه، مبدع درش محالیت داره. حالا تا برسه به بعد به مقام امتثال عبد و میتونه عبد امتثال بکنه یا نه، اصلا به اونجا هم نوبت نمیرسه. نه در خود این دوتا با هم قابل جمع نیست. بله در مقابل اون چی که حالا بعدن مطرح میکنیم وقتی میرسیم، اجازه بدید وقتی میرسیم به مثال مورد بحثمون، یک فعل یک حرکت از یک نظر صلاتون از یک نظر قصبون، این میشه دو عنوان که اینا میاد مورد بحث. داریم این مقدمات رو میچینیم برای توضیح محل بحث و فهم اونا. چی آقا؟ حالا اگر میشه میشه یک عنوان واحد هم مصلحت داشته باشه هم مفسده؟ میشود هم اراده داشته باشه هم کراهت؟ صحبت در اینه که اینجا مسلم نمیشود. خیلی خوب، حالا تازه از آن میفرمایید که نمیشود. بنابر این، بله، شیء واحد ذو عنوان واحد، نه، هم در مقام اقتضا ضدیت دارد هم در مقام فعلیت. و منه ظهره، باز یه اشکال در کلام مرحوم آخوند، تضاد رو فقط برد به مقام فعلیت، متضادتون به اسرها فی مقام فعلیتها، نه در مقام اقتضاش هم متضادتون، اقتضاش به اونجا نداره، باید این رو هم بهش اضافه می کردید که فرموده ولا تضاد بینهما ما لم تبلغ الى ذلک المرتبه، نه این مسامعتون، بلکه در همون مقام اقتضا هم بینهما تضاد وجود دارد. مرتبه تنجیزم که دیگه خارجون از همه اینها وابستگی داره به ابلاغ حکم مولا و رسیدن به حقوق و به عقاب بلا بیان و امثال ذالک، اونا دیگه خارج از این بحث هاست. خب این شد تصویر این مطلب، باز هی تکرار میکنیم چون پایه بحثه، تصویر این مطلب که در فعل واحد ذو عنوان واحد، مرحوم آخوند گفت در مقام فعلیت با هم تضاد داره، عرض کردیم بله، ولی هم در مقام فعلیت و هم در مقام اقتضا، مقام اقتضا هم با هم تضاد داره، بله در مقام انشا تضادی بینشون نیست و جمعشون ممکنه و اشکالی ندارد. حالا میایم از اینجا با پایه‌گذاری این مطلب در مورد واحد ذو عنوان واحد، میاییم اونجایی که نه ذو عنوانین باشه، دو جهت داشته باشه، دو حیث داشته باشه، ولو فعل خارجی یه فعله، واحدون اما دو عنوان داره، یه حرکت، یه خم و راس شدن، هم تصرفون در دار قصبی و قصبون و هم صلاتون، این یه فعل دو حیث دو عنوان پیدا کرد. اینجا چطور؟ باز بیاییم تو همین مراتب اربعه، اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجس، آیا اینا با هم تضاد درش هست یا نه؟ حالا که شد ذو عنوانین، خود این یه ابزاری میشه، یه مبرری میشه، یک وسیله‌ای میشود که بگیم نه حالا اینا جمعش جایزون. در چی؟ در انشاء، اون که خب جایز بود علیه، نه در مقام اقتضا و در مقام فعلیت، آیا شدنیست یا نشدنیست؟ اما مقام اقتضا، وقتی یک فعل در خارج تحت دو عنوان قرار میگیره، دو حیث پیدا میکنه، نه ممکنه به یک حیث مصلحت داشته باشه، به حیث دیگه چی؟ مفسده. میشه یه فعل خارج از یک حیث مصلحت داشته باشه و از یک حیث مفسده، میشه یا نمیشه؟ بله، صراحت قرآن مجید، قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، و منافع للناس. بله، فیهما، خود این فعل رفت سراغ مرحله اقتضا، مصلحت و مفسده. تو این دو مطلب شراب و قمار، فیهما اثم کبیر و منافع للناس. بله، هم مفسده داره و هم مصلحت منافعی داره.
استاد اینجا بازم
فیه
واحد نیست،
یکیه،
دو فیه حرکت کرده
در ایک
استاد
چی آقا؟ من حالا در اولیشو رو در آیه رو داریم میگیم چی؟ حالا ببین آیه، پس می شود یه فعل دو جهت داشته باشه، مصلحت و مفسده. ما فعلا اول کل، ما حالا وقتی اون رو خواستیم تطبیق کنیم بفرمایید، کلن یمکن فعل واحد ذو جهتین به یک جهت مصلحت داشته باشه و به یک جهت مفسده داشته باشه. میگه آقا نه، همینجا هم فوری کسر و انکسار میکنه و اسمهما اکبر و نفع ما و این بیشتره و اونی. بله، کسر و انکسار. آیا معنای کسر و انکسار اینه که اون مصلحتش از بین میرود؟ ها؟ گفت میروم و نمیرود، ناقب زیر محملم، مصلحتش که از بین نمیره. اینی که میگیم کسر و انکسار یعنی توازن و تو ترازو گذاشتن و کدوم بیشتره و کدوم کمتره، مال مقام فعلیته که میخواد حالا اراده کند یا نه زجر کند، این مال اونجاست. و الا در مقام مصلحت هر دوش بازم وجود داره. تو ترازو هم که گذاشتی دو چیز موجود رو میذاری تو ترازو، نه یکی به کلی از بین بره که. پس معنای کسر و انکسار این نیست که یکی از بین بره، مصلحت و مفسده واقعیت تکوینیست، واقعیات که لاین قلبا ما هو علی تغییری نمی کنه. تأثیرش در اراده و کراهت من ممکنه فرق کنه، ولی خود اینا که تغییری نمی کنه. بنابراین نه، مصلحت و مفسده در فعل واحد ذو جهتین یمکن، به خلاف ذو جهتین واحده کنجا گفتیم نمیشه، نه اینجا شدنیست. می شود با هم جمع بشوند هم مصلحت و هم مفسده. بله، وقتی به مقام اراده می رسد آدم عاقل اونی را که اهمه و بیشتره و سنگینتره او رو ملاک قرار میده و ارادش ینقده بر طبق او. این اولین مرحله داریم باز مقایسه میکنی، این ترتیب بحث را بهش عنایت کنی. یه محاسبه کردیم روی شیء واحد ذو جهت واحده، اونجا مشکل کجاست؟ بعد آمدیم حالا تو این محل بحثمون ذو جهتین ذو عنوانین ببینیم اینجا مشکل کجاست؟ نه، اینجا هم در مقام اقتضا با هم دیگه تضادی نداره، ممکنه هم مصلحت درش باشه هم مفسده درش باشه، به دو جهت اینا با هم قابل جمع هر دوش هم موجوده. معنای کسر و انکسار هم این نیست که اینا یک شون از بین بره، نه، کسر و انکسار مال مقام فعلیت اراده است. این یه مرحلهش. حالا برسیم باز دنبالش مراحل بعدی، روی این مراحل تحلیل کنیم ببینیم مشکل کجاست. انشاءالله فردا.